بسم الله الرحمن الرحيم. اگر ما خودمون مالی رو به دست بیاریم که فرد قبلی که این مال دستش بوده خمس این مال رو داده یا مکلف نبوده که خمسش رو بده، مثل اینکه سالش نخورده بوده یا مالی که او داشته ارث بوده برای او و اون مال رو به ما میده، حالا به یه معامله مثل خرید، مثل فروش و امثال اینها یا هبه، وقتی که ما گرفتیم تا پایان سال مهلت داریم که این مال رو در اموری که در شأن ماست و حلاله مصرف کنیم. اگر این چنینه و مصرف شد این مال، دیگه خمس نداره این مال برای ما. تکلیف نفر بعدی ما اگه ما اینو بفروشیم یا ببخشیم بحث دیگری میشه. او من دیگه لازم نیست این مال رو خمس بدم. اما اگه فرد قبلی باید خمس این مال رو میداد و به هر دلیلی نداده و بدون اینکه او اون مال تخمیس بشه، حالا این مال به من منتقل شده، مثلا به من بخشیده شده یا به من فروخته شده، اگر از او به من برسه تکلیف من چیه؟ در اینجا فقها ها می فرمایند که بر اساس روایاتی که به ما رسیده باید ببینید اون فرد قبلی اگر مسلمان نیست یا شیعه نیست و معتقد به خمس نبوده به دلیل اینکه مذهب دیگری داشته، این مالی که به دست شما رسیده شما میتونید مصرف کنید تا پایان سال و اگر مصرف کردید خمس نداره. اما اگر اون فرد قبلی شیعه بود و خمس مالش رو نپرداخته بود، اگر این چنینه، شما این مال رو که از او میگیرید، در این صورت بسیاری از فقها ها میفرمایند که اینجا شما بلافاصله باید یک پنجم این رو به عنوان خمس بپردازید. این خمسی که الان باید بدید بلافاصله بعد از اینی که این مال رو گرفتید و چهار پنجم دیگر این مال رو اگر تا پایان سال مصرف کردین نوش جانتون، وگر نه اگر مصرف نشد چهار پنجم دیگرش باز پایان سال اون باقیمون اون چهار پنجم باید خودش مجددن تخمیس بشه. رأی خیلی از فقها اینه، ولی بعضی فقهای دیگر نظرشون این است که نه، اگر اون فرد قبلی حتی شیعه هم باشه ولی این مال رو به شما فروخت یا این مال رو به شما هبه کرد، شما که میگیرید الان خمس به گردن شما نیست، خمس این مال رو او باید بپردازه نفر قبلی، شما گرفتار نیستید. اما اگه تا پایان سال حالا مصرف نکردید، پایان سال باید خمس بدید. پس اگر ما مواجه بودیم با مال کسی که او خمس نمیداد، در صورتی که شیعه نبود ما لازم نیست مال او رو تخمیس کنیم. اما اگه او اهل دادن خمس نبود، شیعه هم بوده و به ما مال رو منتقل کرده، اینجا ما باید ببینیم از کی باید تقلید کنیم. مثالی که زمان ما خیلی محل ابتلاعه این آپارتمانایی است که میسازن. الان ساختمان سازی توی کشور ما معمولا بیش از یک سال طول میکشه، درسته؟ اینجوریه دیگه. حالا بعضی از ساختمانهای بزرگ که چند سال هم طول میکشه. این اگر شما از کسی ساختمان رو میخرید، آپارتمان رو میخرید که ارمنیه یا سنیه. اگر از کسی میخرید که مسلمان نیست یا شیعه نیست، ساختمون رو از او بخرید، همه این ساختمون ملک شماست. اگر تا قبل از سال خمسی رفتید نشستید، من ساخت تدریجی رو نمیگم، بعد از اینکه ساخته شد اگر خریدید ساختمان همچین دیگه تکمیل رو شما خریدید، تو همون سال هم رفته نشستید، خب به فتوای هیچ فقیهی شما مکلف به دادن خمس این ساختمان نیستید. اما اگر شما ساختمان رو از شیعه خریدید که اهل دادن خمس نیست، میدونید که خمس نمیده، میدانید که خمس این ساختمان رو نمیده، چون اغلب اونایی که مکلف به خمسن خمس نمیدن. اگر اونایی که مکلف به خمسن خمسشون میدادن، سید فقیر پیدا نمیشون، اغلب نمیدن. ولی یه آقای محله ما زندگی میکرد، الان ساکن مشهد شد، از علمای مهم بود. یک بنده خدای خیلی سال قبل، شاید قریب مثلا 25 سال قبل، آمد محاسبه کرد خمسش رو پیش او. نمیدونم اون وقت مثل این که شد 180 میلیون. اون زمان 180 میلیون یه رقم قابل توجهی بود، با 4 میلیون میشد یه خونه حسابی خرید. بعد که همه محاسباتش کرد، او سید بود، بعد آخرش بهش گفتش که شده 180 میلیون، یه قسم خود، گفت به جدت قسم هیچی نمیدم. این ولی محاسبهشو کرد. حالا بعضی هم محاسبهشو میکنن، بعضی هم دستگردونشو میکنن و نمیپردازن. دستگردون کردن با نپرداختن مثل دستگردون نشدنه. حالا بعدن شاید عرض بکنیم این رو. اگر از یه همچین آدمی شما واحد آپارتمانی خریدید، باید ببینید از کی تقلید میکنید. اگر از کسی تقلید میکنید که بیشتر فقها هم فتواشون اینه که خمس از توی این ساختمونه، حالا که اومد تو ملک شما، شما باید بلا فاصله خمس بدید اینجا، وقت شما عملا این خونه واسه تون به جای قیمتی که هست 6/5 خونه تمام میشه، چون 1/5 از او نمیتونید بگیرید. البته وقتی خمس این مال رو دادید، شرعن از او چیه؟ 1/5 طلبکار میشید، اما این حسابا میره به قیامت، به دنیا دیگه کسی این چیزا رو وفا نمی کنه. به هر صورت این مسئله توی آپارتمان ها در زمان ما محل ابتلاه. اگر من دارم مثال عرض میکنم و برای شاید تمام شما یا اکثر شما به عنوان یه مسئله جدیده، من مسئله تو رساله رو دارم میگم، چون اون مسئله رو مثالش رو در عموم که هست تطبیق میکنم. فکر نکنید به دین خدا چیزی اضافه میکنم. اگه همونی که توی رساله ها هست خونده باشید و خوبم فهمیده باشید، اینجا مصداقش رو پیدا میکنید. البته عرض کردم مسئله محل اختلافه. بعضی فقها هم میفرمایند نه، شما چنین خونه یا مگر از شیعه خریدید، او خمسش رو نداده، وقتی خریدید همه خونه رو مالک میشید، او مکلف به خمس میشه، شما در تمام این خونه میتونید تصرف کنید. نکته ای که اینجا عرض بکنم اینه که گاهی میشود افراد میرن مهمانی، میرن با کسی بالاخره میخوان معاشرت بکنن که میدونن او خمس نمیده. اینجا چه باید بکنن؟ حتی طبق نظر فقهایی که میگن خمس اون شخص منتقل میشه به من وقتی که با او معامله میکنم، در این موارد کار آسانه، خیلی دشوار نیست. چون شما مثلا اگه مهمانی میاد خونه من، میدونید من خمس اهل دادن خمس نیستم، ولی اطمینان ندارید که الان این برنجی که پختم گذاشتم جلوی شما، همین برنجم برای سال گذشته و این روغنی که باش این برنج پخته شده، این برنج مشمول خمسونه، من اهل خمس دادن نیستم. یه بحثه این که این برنجی که الان شما میخواد بخورید اینم مشمول خمسه، بحث دیگه است. لذا در این موارد اون مسئله خیلی دشوار نیست و تکلیف خاصی رو ایجاد نمیکنه، گرچه بعضی از افراد دوست دارن تو این موارد هم احتیاط کنن. اگر این چنین هستن، معادل اون مقداری که میخورن نیت کنند که خمس این مقدار رو بعدن بپردازن، اون تصرفی که میکنن حلاله و اون بدهی احتمالی هم این چنین داده میشه. ولی این امری که دارم عرض میکنم واجب نیست، اگه کسی دوستاش انجام بده مانعی برای او نیست. خدای متعال همه ما رو هم با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و هم ما را در انجام اون وظایف تا پایان عمر موفقیت کامل هم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام و شهدای احد و حضرت عبدالعظیم الحسنی که امروز سالگرد شهادت و وفات اون بزرگواران بوده، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب نیمه ماه شوال جنگ احد اتفاق افتاد و جنگی بود که خسارت عظیمی مسلمانان کردند و این هم در اثر ضعف ایمان و دنیا دوستی یه عده از مسلمین بود و البته طبق بعضی از قرائن نقشه از پیش طراحی شده ای در این میان بود تا خلاصه کلک اسلام رو بکنن و پیغمبر خدا رو از بین ببرند و در نتیجه اسلام رو باطل کنند به خیال خام خودشون. و البته اگر پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین در این جنگ کشته می شدن، اسلام باطل شده بود. پیغمبر خدا از روز اولی که آمده بود اعلام کرده بود که من پیغمبرم، ای علی ابن ابی طالب هم وصی منه و بارها هم فرموده بود که فرزندان او، 11 فرزند او، اینام اوصیا و جانشینان منن. و این نکته چیزی بود که خیلی مشرکین و کفار رو به هوس می انداخت تا بیان به صورت عملی ابطال کنن اسلام رو. اگه پیغمبر و امیرالمؤمنین رو توی موقعیتی این چنینی می کشتن، دیگه امیرالمؤمنین نسلی پیدا نمی کرد تا بخواد اسلام به این ترتیب ادامه پیدا کنه و باطل می شد. و خدای متعال به طریق ظاهری و غیبی جان پیغمبر و امیرالمؤمنین رو در مواطن و مواضع مختلف حفظ فرمود و این نقشه کفار رو، مشرکین رو، نقشه بر آب نمود. جنگ بسیار سختی بود در اون جنگ و شما هم اگه مدینه برید در همون کوهی که کنار شهر مدینه است خواهید دید که تنگه است که میشد از اون تنگه دور بزنن لشکر اسلام رو. 52 نفر رو اونجا پیغمبر خدا مأمور کرد که محافظ این تنگه باشن و تصریح کرد بهشون که تا من بهتون نگفتم یه رها نکنید. پیروز شدیم، شکست خوردیم، هر حادثه ای شد شما اینجا باید بمانید. اینا اونجا بودن تا اینکه با رشادت امیرالمومنین علیه السلام و جناب حمزه سید الشهدا کفار قدر و قم شدن. خالد ابن ولی که الان سنیا خیلی ها بهش ارادت دارن، بهش سیف الاسلام میگن و خیلی هم بعضیشون اصرار دارن که اسم بچه هاشون رو خالد بذارن تا اسم اون فرد بالاخره خالد بشه و خلود پیدا کنه. این آدم که یه خلاصه مرد جنگجوی خیلی شجاعی بود تو جنگ ها و بسیار با تدبیر بود، این متوجه اون تنگه شد و دید از اون بالا چون تیراندازی میکنن نمیشه لشکر رو دور زد. تو اون 50 و چند نفر یه عده‌ای خلاصه گفتن جنگ تمام شد، دارن غنایم رو جمع میکنن بریم. و هرچه تعداد دیگری مخالفت کردن فایده نکرد، اکثریت رفتن، 4 نفر باقی موندن اونجا. همین که خالد دید اونجا تعداد کمن، حمله کرد، این 4 تا رو هم شهید کرد. از پشت لشکر اسلام رو محاصره کردن و جنگ مغلوبه شد خیلی ناجور. قرآن تصریح میکنه که مسلمان ها تا دیدن اینجوری شد، بهترین راه رو فرار به سمت کوه‌ها دیدن و فرار میکردن. در سوره آل عمران آمده این مطلب، جوری که پیغمبر و شایع هم کردن که چون جنگ اوضاعش به هم ریخت، معلوم نبود کی به کیه، اصلا دشمن کیه، دوست کیه. تو این وسط شایعه کردن که پیغمبر خدا شهید شده. هرچی پیغمبر خدا از پایین کوه فریاد میزن من زندم برگردید، اینا گوش نمی کردن. و رسول یدعوکم فی اخراکم، قرآن تصریح میکنه، گوش نمی کردن و می رفتن. 2-3 نفر موندن کنار پیغمبر خدا که عمدش امیر المؤمنین صلوات الله علیه بود. در این جنگ بعد از این که پایان یافت این جنگ، اومدن پانسمان کنن و جراحی کنن، این جراحت ها رو پانسمان کنن. 90 زخم بر بدن مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بود. پروانوار دور پیغمبر مکرم خدا حضرت چرخید و حتی در یه جایی شمشیر امیر المؤمنین علیه السلام شکست که شمشیر دیگری به حضرت داده شد که اون شمشیر ذوالفقار از اینجاست. جبرئیل هم میان آسمان و زمین ندا کرد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. همونطور که در جنگ بدر با رشادت امیرالمومنین علیه السلام جنگ به پایان رسید، تو این جنگ گرچه مسلمین شکست خوردن ولی با رشادت اون حضرت پیغمبر خدا زنده ماند و به این ترتیب اصل اسلام محفوظ موند. و جناب حمزه سید الشهدا با حدود 70 نفر دیگر تو این جنگ شهید شدند. خیلی جنگ سنگینی بود، آمده بودند تا انتقام جنگ بدر رو بگیرن مشرکین. جوری هم که آمده بودند اینطور بود که خانوادگی اومده بودند تا خود کفار قریش روشون نشه وقتی جنگ خیلی سخت میشه فرار کنن، چون میدن زن و بچهشون اسیر میشن. اونا اینطوری آمده بودن ولی مسلمان ها به این صورت بودن. منافقین خیلی در این جنگ نقش داشتن در پراکنده کردن شایعات. سال 2 هجرت رسول خداست ولی فعالیت منافقین خیلی شدید بوده. جنگ بدر سال 2، جنگ احد سال 3. خیلی سنگین بود این جنگ ضایعاتش و یک عمده ترین ضایعش هم شهادت جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام بود که این لقب سید الشهدا از آن او بود تا قبل از جریان کربلا، که بعد این لقب با شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام به اون حضرت منتقل شد. خب این نکته‌ای که حالا یادآوری راجع به این جنگ احد، یک قضیه هم راجع به جناب عبدالعظیم الحسنی عرض بکنم و یه تذکری و انشاءالله رفع زحمت کنم. این جناب عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه که ما توفیق مجاورت با قبر شریف او رو داریم، یه بزرگواری است که گرچه فرزند بلافصل امام معصوم نیست بلکه بین او و امام مجتبی 5 نسل فاصله است، نسل 5 از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام، ولی سید بسیار بزرگواری است. کسی است که هم حضرت رضا علیه السلام و هم امام جواد و هم حضرت هادی سلام الله علیهم اجمعین رو درک کرده و از هر سه امام بزرگوار روایت نقل میکنه و در جلالت قدرش و در مقام بلندی که نزد معصومین علیهم السلام داشته هیچ تردیدی وجود نداره. در اواخر عمرش آمد خدمت امام هادی علیه السلام و به حضرت عقاید خودش رو عرضه کرد، از توحید گرفته تا به نبوت و معاد و امامت همش رو گفت. تمام رو که عرض کرد امام علیه السلام تصدیق فرمود و این جمله را در حق او فرمود: انت ولی جنا حقا. خیلی جمله بزرگی است این جمله، انت ولی جنا حقا، تو ولی ما هستی که تردید درش نیست. پیش افراد دیگه آدم میره ممکن از آدم کلی تعریف کنن. بله، خدا رحمت کنه، یه آقای در اصفهان بود، مرد شیرینی بود، بعضی ازش تعریف میکردن با لبخند بهشون گفتش که من خواهش میکنم این تعریف ها رو ادامه بدید، گرچه میدونم دروغه ولی چون نفس من خیلی خوشش میاد از این تعریف ها، ولی شما به این دروغ ها ادامه بده، من خوشم میاد از این که ازم تعریف میکنه. ما واسه هم دیگه تعارف بار میزنیم و از هم خیلی تعریف میکنیم، اما این تعریف های ما چیه معلوم نیست. توی اوصاف اهل تقوا دارن که وقتی اهل تقوا ازشون تعریف میشه، آدم های معمولی، اینا سه تا دعا میکنن. یکی میگن اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا نکنه مبنای مؤاخذت با من یه حرفای مردم باشه که تو باید اینطوری میبودی حالا چرا اینجوری نیست. واغفر لی ما لا یعلمون، اون چیزایی که مردم نمیدانن تو ببخشای. و سوم هم واجعلنی افضل مما یظنون، حالا در این حال من یه پله میخوام برم بالاتر از آن چه مردم در حق من گمان میکنن، مرا حتی بالاتر ببر، بالاتر قرار بده. این تعریف مال آدمای عادیه، اما اگه امام معصوم علیه السلام درباره کسی سخنی بگه، حضرت خلوف و مبالغه ای نداره. بله، تو بعضی مواردم قلصه سکوت میکردن، راجعه به بعضی از افراد نظر میخواستن ساکت میشن، هیچی نمیگفتن. نقل شده که وقتی جعفر فرزند امام هادی علیه السلام به دنیا اومد، دیدن ازت هیچ واکنش خوشحال کننده ای نداره. معمولا خدا با آدم بچه میده ذوق میکنه، بالاخره نسبت به بقیه فرزندانم اینجور بود، ولی جعفر که به دنیا اومد نه، خیلی حضرت معمولی هیچ برخورد. گفتن آقا شما خدا بهتون پسر داده، بالاخره خوشحال. حضرت اعتنایی نکردن تا بند شد این جعفر جعفر کذاب. درسته، تا آخرشو میبینه حجت خدا و بعد قضاوت میکنه. ما نمیبینیم این رو. انت ولی جنا حقا، وقتی به جناب عبدالعظیم الحسنی گفته میشه، خیلی جمله مهمی است. اگه اینو بذاریم کنار اون جمله امام صادق علیه السلام که فرمود انما ولینا من اطاع الله و تقاه، ولی ما را کسی میخوای ببینی کیه، اون کسیه که تقوا و اطاعت خدا تو برنامه زندگیشه. ولی ما اینه، بقیه این جزو دوستان ما به حساب میاد. توجه کردین؟ یه دعایی من قبل از نماز میخونم که از نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام، توصیه میکنم که شما مقید به این دعا بشید. البته یه تکه هم داره بعد از نماز که گاهی آقای شیرازی میخونه این مورد رو، دعای دوم رو. اون دعای قبل از نماز یه تکه ای داره که او اینه: از خدا میخوایم من انت علیه به معرفتم فجعلنی، بله یادم رفت، یه صلوات محبت کنیم مننت علی به معرفتهم فختم لی به طاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فانها السعاده. خدایا به من منت گذاشتی و توفیق شناخت این بزرگواران رو به من مرحمت فرمودی، حالا منت رو بر من تکمیل کن، من رو موفق کن به طاعت اینها و عاقبت کار منم اینجور قرار فختم لی به طاعته، به طاعت و معرفت و این که من بشم جزء اولیاء ائمه، همون خطابی که امام هادی به حضرت عبدالعظیم کرد انت ولینا حقا، منم اینجوری بشم. فانها السعاده، این نقطه نقطه سعادت اینجاست که کسی میشه جز اولیاء ائمه. فانها السعاده اختم لی بها فانک علی کل شیء قدیر. خدای خاتمه امر من اینجوری قرار بده که من بشم ولی ائمه. جناب عبدالعظیم الحسنی اینطور بود و زیارت او مورد تأکیده که جایگزین زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، که انشاءالله از این ثواب عظیم خودمون رو خدای نکرده محروم نکنیم، جوری نباشه بعضی از تهرانیای متدین سالها میگذره و خیلی جاها میرن، خیلی کارا میکنن، ولی این که وقتی صرف کنن و به زیارت حضرت عبدالعظیم برن این کار رو نمیکنن، این از باب بی‌اعتنایی اگه باشه یه جور ناشکریه. یه وقتی کسی کار مهمتری داره خب بحث دیگریست، اما اگر این چنین نباشه این یک جور ناشکریه. شکر نعمت در اقسامی داره، یکی از عمده قسماش اینه که خدا از نعمتی که انسان داده آدم استفاده کنه. این معنیش نیست که هرچی خدا من داده من بدارم بخورم. نعمت خدا داده حضرت عبدالعظیم نزدیکه برم زیارتش، پول داده به شما ازش استفاده کن، انفاق کن، دستگیری کن از فقرا، این اسم شکر نعمته. فقط الحمدلله گفتن، سجده شکر کردن، فقط این از اقسام شکر نیست. سلامتی داری، زبانت سالمه، ذکر بگو، صلوات بر محمد و آل محمد، بر صورت این شکر رو ما انشاءالله داشته باشیم. عرضم تمام. خب یه ذکر مصیبت مختصری بکنم و انشاءالله اگر آقای ایلخانی حالش رو داشتن یا آقای فارسی یه ادامه هم بدن که انشاءالله مجلس ما منور به این نور هم بشه. خب جنگ گفتیم در جنگ احد خیلی سخت شد، جناب حمزه سید و شهدا رو شهید کردن و به دستور مادر معاویه لعنت الله علیه ما مسله کردن بدن جناب حمزه سید و شهدا رو. وقتی که پیغمبر خدا آمدن بالای جنازه اون حضرت خیلی گریستن، بدن قطع قطع شده مسل شده جناب حمزه اون حضرت رو به شدت منقلب کرد، عبا رو از روی دوش مبارک برداشتن روی قامت جناب حمزه کش، ولی قد جناب حمزه خیلی رسا و رشید بود، عبا به همه این قد نرسید. حضرت سوداد مقداری خار و خاشاک آوردن و روی این بدن ریختن. پیغمبر خدا پیغام دادن خواهرش صفیه میخواد بیاد، حضرت فرمود نه. عرض کردن یا رسول الله چرا؟ فرمود خواهر تحمل نداره. چنین وضعیتی رو از برادر ببینه. وقتی این پیغام به جناب صفیه رسید، او عرضه داشت به پیغمبر خدا بگویید من حتما صبر میکنم، حالت جزع حتما نخواهم داشت. اون وقت بود که رسول خدا اجازه فرمود. یا رسول الله، ای کاش کسی هم بود کربلا بر روی بدن پاره پاره حسین تو عبای میکشید. اما دختر تو زینب کبرا آمد کنار این بدن، این بدن متلاشی شده، یه نگاه به این بدن کرد، یه نگاه به سوی مدینه، عرض داشت یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء.